کی گفته نمیشه با خودمون هیچی ببریم اون دنیا؟ باور نکن، میشه. فقط باید تو صرافی بین دو جهان تبدیلش کنی. تبدیل به انرژی. باید رو اموالت که میخوای اونها رو منتقل کنی به اون دنیا کد بخشش بخوره. ما این دنیا صاحب هیچ چیز نیستیم. حتی این تن، این بدن به ما قرض داده شده و دست ما امانته. صیغه مالکیت وقتی جاری میشه که ما از داشته هامون انفاق کرده باشیم. حالا برای بخشش هی بهونه بیار، هی تفره برو، هی موکول کن به بعد. با این کار برای خودت حسرت میخری. حسرتی که خیلی جان سوزه. دم ارتحال وقتی پرده ها بیفته، اگه مطابق احکام الهی عمل نکرده باشی، میبینی که رنگ رخسار روحت خیلی بیفروغه. اگه بخشش نداشته باشی، اونجا سرمایه‌ای برای زیستن در رفاه نداری. و درد سخت‌تر این که همه چی دیگه اونجا خالدونه. یعنی تا ابد همینه که هست. به یاد بیار که اموالت برای جمع کردن و انباشتن و پسنداز نیست. برای فقط امور دنیوی نیست. یه نفس آروم و عمیق بکش. این همه خریدی. مناسبت‌ها، عیدها، تولدها، مهمونی‌ها، مسافرت‌ها، مدهایی که ثانیه به ثانیه تغییر می‌کنه، خط ابرو، ژل پیشونی، فلان مدل رنگ مو، فلان مدل لباس. این دم، همین لحظه، آیا چشم مدلت سیر شده؟ احساس قنا می‌کنی؟ شادی پایدار داری؟ مسلمه که نه. هنوز میخوای. نفس دیگه اژدهای 70 سره و کیفیت جهان ماده فانی بودنشه. حالا هی جون بکن، پول در بیار، برس تو دهن این 70 تا سر اژدهای نفس. به نفعت که اموالت رو ببری پیش صرافی بین دو جهان و مهر بخشش روش بزنی. تا اون دنیا برات اعتبار داشته باشه. البته شاید بگی میلم به این کار نیست. هزار تا واجب دیگه دارم. اما واجب خدا بالای همه واجبات توه. و رسم خدا اینه که یا میفهمی یا بهت میفهمونه. یک، باید درک کنی که این پیکره واحده و بنی آدم اعضای یکدیگر هستند. یه سلول وقتی دردمند میشه، اسیر و زندانی میشه، بیماری صعب العلاج پیدا میکنه، دچار سیل و زلزله میشه، دچار آسیب جنگ میشه، کارتون خواب میشه، بد سرپرست میشه، مجبور به هزینه های بالای درمانی میشه. بقیه سلول ها باید کمک کنن. باید به درک این برسی، به یاد بیاری که تمام کسانی که مقابل تو هستن خود تویی و تو عملاً داری یا به خودت کمک میکنی یا از خودت دریغ میکنی. تو مقابل خودت در یک کالبد دیگه ایستادی، یا به خود بیمارت کمک میکنی از پس هزینه های بالای درمان بر بیاد، یا به خودت رنج نداری و تنهایی رو میچشونی. رب العالمین بی حد و مرز، بی حساب برای ما رزق مقدر کرده. البته به شرط وسعت و غنای ذاتی ما. به شرط اینکه بزرگ بشیم. بزرگ شدن فقط با بخشش اتفاق میفته. با بخشش تو ترسات رو کنار میذاری، و ایمانت رو به بی نهایت خداوند نشون میدی. اینه که درب ثروت رو به روی خودت باز میکنی. باز کردن درب ثروت راه دیگه ای نداره. هر جا ندای کمک شنیدی، اگه چشمات رو بستی و خودت رو به بی خبری زدی، کائنات با این همون نیاز میاد سراغت تا چشمت رو باز کنه. به حقیقت وحدت، حقیقت غنایی که در توه و حقیقت بخشش. خداوند بر جان ما عاشقه. و مشتاق به بهشتی شدن ما هم تو این زندگی هم عالم بعد. پس مثل یک والد مهربون همه کار میکنه تا ما آینده و اکنون نیکویی داشته باشیم. دنیای میدان ارتعاشیه. مکان نیست، ابزار هم نیست. ما به جهان ماده میگیم دنیا، در حالی که دنیا یه میدان فرکانسی پسته که عایق روح ما میشه به خاطر زیاد توجه کردن به جهان ماده. با زیاد مشغول شدن به جهان ماده تو برای خودت دنیا میسازی. دنیا زندان روحه. روح تو این میدان تحت فشاره و یکی از راه‌های باز کردن در این زندان بخششه. بخشش اختیاری نیست، یک وظیفه واجبه که ما از اون غافل شدیم. در قرآن هر جا اشاره به صلات شده حرف انفاق هم کنارش اومده، یعنی انفاق هم راستای نماز اهمیت داره و اصلاً میدان نماز تو با اطاعت از امر خدا زنده و نورانی میشه. پس انفاق نور به عبادت و اتصال تو میده. بد محالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست کو عقبا بجست. مکرها در کسب دنیا بارد است، مکرها در ترک دنیا بارد است. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکریست سرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. عکس اسارت روح ما در میدان دنیا در اتفاقات زندگیمون داره به ما نشون داده میشه. به جای اینکه به اتفاقات و افراد ور بری، متوجه اسارت روحت باش، اون رو آزاد کن. مشاهدات قشنگی حضرت رسول از معراج آورده. یکی از این مشاهدات اینه که طلا بر بدن مرد آتش می شده. اینا راز مسئله و باید باطنش رو درک کرد. چرا ارزشمندترین و گرونترین جهان ماده باید در شکل آتش نمودار بشه؟ چرا باید باطنش آتش دیده بشه؟ چون جهان ماده دو سمت و سو داره. یه سمت آزادی و رهایی، یه سمت اسارت و ذلت. سمت و سوی آزادی و رهایی اونجاست که تو با پکیج زندگیت، کل داشته‌هات و روابطت تمرین میکنی برای بزرگ شدن، وارسته شدن. به اونها نمیچسبی، متغیر و فانی و محدود بودنشون رو میبینی. چقدر تو رابطه ها حتی با فرزندت سرخورده شدی ولی هنوز داری کنترلگری میکنی، داری معامله میکنی با محبتت، با خدمتهات، تا اون رو مطابق میلت نگه داری. از فرزند بگیر تا هر شخصیت دیگهی که تو زندگیته، بارها و بارها متغیر بودن و فانی بودنش رو درک کردی اما نمیخوای باور کنی. اموال دنیا هم همینطور. کدومش سیری و آرامش پایدار به تو داده؟ کاش بیدار بشیم از خواب غفلت و رومون رو از سمت و سوی ذلت و سوزاننده بودن جهان ماده برگردونیم به سمت سلامت. چند سالت روح زیبا؟ از کی میخوای شروع کنی به پرداخت سهم خدا تو دارایی‌هات؟ هر منبع درآمدی، هر مال و داشته ای تو زندگیت سهم خدا درونش هست. حتی اگه کار نمیری، پول تو جیبی میگیری، نفقه میگیری، این دارایی از سمت خدا به واسطه دستهای متفاوت داره به زندگیت میاد. پس سهم خدا رو در خودش داره. و یه نکته مهم، کاسب نباش، عاشق باش. این سمی که به وسیله آموزه‌های انگیزشی تو قسمت احکام و تکالیف الهی وارد شده خیلی خطرناکه. ما سالها از موهبت بخشش و انفاق بیخبریم. وقتی شروع میکنیم به انجامش، به خاطر مسموم شدن آگاهی در این زمینه منتظریم که اگر کوچکترین بخشش انجام دادیم چندین برابرش به زندگیمون برگرده که بر میگرده. اما حواست به این هم باشه که چند سال انفاق رو عقب انداختی، این واجب هر ماهه توست. فعلا حواست به ادای دین و قرضهات باشه و همه ما یه حد نهایی داریم که خدا میخواد ما رو از اون حد بزرگتر کنه. پس جاری کردن پاداش رو تا فراتر از اون حد نگه میداره. اینه که گدا نباش، کاسب نباش. از روی عشق آداب الهی زندگیت رو به جا بیار و مطمئن باش که رب العالمین بر گفته خودش صادقه. آیه 17 سوره تغابن. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. از قرض دادن به خدا گفته شده، اگر به خدا وامی نیکو دهید، ثواب آن را برایتان چند برابر می کند و شما را از کارماها و حرامهایی که به اون آمیخته شدید پاک می کند. و خدا بسیار قدردان و بردبار است. چطوری میشه به خدا قرض داد؟ مگه خدا نیاز داره؟ خدا در لباس نیازمندان مقابل ما فرصت بخشش به ما میده. اگر تونستی از این فرصت استفاده کنی، پاداشش چندین برابر آنچه که بخشیدی هم در این زندگی هم عالم بعدی بهت برگردونده میشه. این حرفا، این قرارا زیاد به گوشمون خونده شده، انقدر که دیگه نسبت بهش سر شدیم. اما زرنگ اون کسی که درک کرد، باور کرد، عمل کرد و سودشو برد. فرمول جهانی ثروت اینطوری تنظیم شده که 10% از مالت مربوط به سواد آموزیه و 5-10% دیگه مربوط به بخششه. این 5-10% اگر به بخشش تعلق نگیره تو مال و دارایی تو فاسد میشه. عقل سلیم پاداش دو برابر رو انتخاب میکنه یا فساد مالی رو؟ به داشتهات، موهبت‌های الهی تو زندگیت نگاه کردی؟ متناسب با اونها و زکاتی که به گردنت داره آدرس و شماره چند تا خیریه رو داری؟